من الآن در رابطه با اینکه حجیت به معنای التزام به معدای خبر باشد، اشکالاتی را مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودند در ادامه کلام که آخرین بخش از این بحث هست. اشاره دارن به یک اشکالی که صاحب کفایه بر این ادعا که التزام به معدای خبر مفاد حجیت هست کردن، البته در حاشیه‌ای که بر رسائل دارن، تعلیقی بر رسائل شد. حاصل اون اشکالی که صاحب کفایه بر مرحوم شیخ دارن در حقیقت این است که التزام به حکم الله که از ناحیه عبد است و بنای بر اون التزام گذاشتن در مقام عمل، هیچ کدوم موجب نمی شود که واقع تغییر پیدا بکند و حکم الله تغییر پیدا بکند، چون احکام الله الواقعیه نه تابع علم جهل افرادند، نه تابع التزام و عدم التزام اشخاصند، نه تابع بنای عملی و عدم بنای عملی افرادند. احکام واقعی علی ماهی علیها باقی هستند، چه التزامی نسبت به اونها تعلق بگیرد چه نگیرد. ازا اولا در نتیجه اشکالی که التزام به معدای خبر دارد این است که شخص یک معصیت قلبی مبتلا شده است، چون التزام امریز قلبی یکی نه از افعال جوارحی، چون یا فعلی که از انسان صادر می شود فعل جارحه هست، مثل از نسجی رو بلا سرقتی انجام داده است، و اخرى امر قلبی است مربوط به دایره اعتقادات و امثال ذالک است که اینجا دیگه فعل خارجی از شخص صادر نمی شود. التزام به معدای خبر این اسمی است که از شخص صادر شده است. چرا؟ ادعای صاحب کفایی این است این شخص خودش را در حریم مولا وارد کرده است و در شأنی از شؤون مولا که عبارت است از تشریع احکام وارد ساخته است و در حقیقت تشریعی کرده است، کاری که در حیطه او و دایره او نبوده است وارد در اون حریم شده است. پس این معصیت قلبیه است که از این شخص صادر شده است. پس این هم یکی از اشکالات بر این است که حجیت را به معنای التزام به معدای خبر قرار بدیم، چون فرض این است که این معدا که مطابق واقع معلوم نیست باشد، وقتی این ملتزم می شود به این معدا به عنوان حکم شرعی، یعنی در حقیقت تشریع کرده است و تشریع اسمی است قلبن. پس این شخص ولو در مقام عمل هم وارد نشود، صرف همین التزام موجب این می شود که این شخص معصیت کرده باشد و در حریم مولا وارد شده باشد. این بیانی است که صاحب کفایه دارند. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه اولا یک توضیح و تقریبی برای کلام صاحب کفایه ذکر می کنند، اونگاه وارد می شوند در تحقیق مقام که این اشکال آیا اساسا وارد هست یا نه. اما توضیح اشکالی که صاحب کفایه بر مرحوم شیخ فرموده است، حاصل توضیحشان این است که شأن مولا بما انه شارعون که تشریع احکام می کند، شأن مولا این است که حکم را ایجاد می کند به وجود اعتباری که تعبیر می شود از اون به وعاء تشریع، عالم تشریع که نوعی از اعتباریات است، با توجه به ملاکاتی که بر احکام مترتب است جعل حکم می کند. نتیجه این جعل حکم این است که زجر یا بعث تشریعی دارد نه تکوینی. فعلی از مولا در خارج از وعاء تشریع صادر نشده است، تشریعاً زجر می کند یا بعث دارد، به این معنا که اگر عبد در مقام امتثال باشد و امر مولا به او برسد، از این امر فرمان برداری می کند و انجام می دهد. اگر در مقام طاعت مولا باشد، وقتی نهی او به او رسید منتهی می شود و ترک می کند. این معنای به اصطلاح جعل بس یا جعل زجر از ناحیه مولا. پس در وعاء تشریع کاری که بخواد عبد را وادار به فعل یا ترک بکنه صادر نشده است. فعل و ترک عبد ان اختیارن از او صادر می شود، اما منشأ اون فعل امر مولاست، منشأ اون ترک نهی مولاست. این چیزی است که مولا در وعاء تشریع بما انه شارعون از او صادر می شود. پس گاهی اگه تعبیر می شود که صدای سلطنت مولا بر تشریع، یا اینکه حریم مولا در عبارات صاحب کفایی و دیگران آمده است که در حریم مولا وارد نباید شد، معناش این است که باب جعل احکام از قبیل بعث و زجر، اینا از اموری است که مربوط است به مولا و کسی در این حریم نباید وارد بشود. این معنای به اصطلاح تشریع احکام و مولا به عنوان شارعون که از او جعل بعث و زجر در وعاء اعتبار و تشریع می شود. بنابراین تشریع کی قابل تصور است؟ تشریع از عبد اگر بخواد صادر بشود، خوب دقت بکنید، حالا از مولا که واضح شد، یعنی جعل حکم، چه امر باشد چه نهی باشد. اما تشریع از عبد چگونه است؟ تشریع از عبد این است که عبد بعث کند یا زجر کند دیگری را. دقت بفرمایید، همون جوری که مولا به تشریعش عباد را وامی دارد تشریعاً بر افعال واجبه یا بر ترک محرمات، پس غیری باید باشد، ولی اگر خداوند تبارک و تعالی عبادی را به عنوان مکلف خلق نمی فرمود، تشریع معنا نداشت. بندگانی باید باشد که اینها طرف بعث مولا قرار بگیرند، بعث بدون این که کسی باشد که منبعث بشود، یعنی اگر ابدا تکلیفی انشاء بشود که هیچ مکلفی نباشد، تکلیف معنا ندارد. لذا بندگان باید بیان احکام جعل بشود تا اینها به واسطه عمل به اون احکام به اون غایتی که خلقوا لاجله برسند. پس بنابراین جعل احکام بدون وجود مکلف مطلقا معقول نیست. دقت کردین؟ حالا پس قوام تشریع به وجود طرف آخری است که به واسطه این تشریع یا بعث بشود یا به هر حال زجر بشود، او منبعث بشود از این بعث یا منزجر بشود از این زجر. این اساس تشریع است. پس تشریع مشرع طرف مقابل لازم دارد که از تشریع او متأثر بشود، یا بعثن یا زجرن. این قوام تشریع است. حالا اگر چنین کاری را عبد کرد که کسی را بعث کرد نحو فعلی یا زجر کرد از کاری، این جا هست که میتوانیم بگیم این شخص لباس مولا را بر تن کرده است. کاری که شأن مولاست که بعث و زجر کند، این خودش را به اون صورت در آورده است. اینجا تشریع معنا پیدا میکند. و اما اگر کسی در میان نباشد، صرف به اصطلاح التزام به یک حکم باشد بدون اینکه بخواد کسی رو وادار کند بر فعل یا ترک، اینجا میتونه بگیم تشریع کرده است. اینجا تشریع نیست، چون کسی رو وانداشته است بر کاری و کسی رو نه زجر نکرده است از کاری، خودش ملتزم شده است به یک حکمی به عنوان اینکه این حکم الله است. پس التزام به حکم الله امرون و و تشریع امر آخر. اینجا میخواد اشکال کنه. حاصل این ایراد با این بیان مرحوم ماشیخ روشن میشود. شما صاحب کفایه ادعا میکنید که اگر کسی التزام به مؤدای خبر پیدا کرد تشریع اون و تشریع او حرامون. چرا؟ چون در حریم مولا وارد شده است. میگیم در محل بحث ما آیا معنا دارد تشریع؟ چرا؟ چون وقتی معنا کردیم تشریع را به این که یعنی شخصی دیگری را بحث کند، دیگری را زجر کند، پس باید یک شخص مشرع باشد و شخص دیگری باشد به عنوان طرف این تشریع و حکمی هم باشد به عنوان چیزی که تشریع شده است. پس مشرع میخواد، مشرع میخواد و مشرعون به چیزی که تشریع شده است به او که همون حکم باشد. در اینجا در مورد بحث ما التزام به مدعای خبر دارد، کاری به کسی دیگه ندارد که بخواد او به اصطلاح امر به او تعلق بگیرد یا نه به او، به اصطلاح به کسی کار ندارد.
خودش
حالا خودش رو دیروز عرض کردیم که این التزام شامل حال خودش به عنوان این که این نفس خودش رو شامل بشود نیست. اینجور نیست که خودش هم مشرع باشد هم طرف تشریع باشد. فرد واحد حکمی را برای خودش به عنوان این که هم شارع باشد و هم چی؟ مکعبدی باشد که باید به اصطلاح طرف حکم قرار بگیرد. این معنا ندارد.
دو
لحاظ نشده که یک التزام بیشتر است، یک التزام، دو تا التزام که نیست که.
این جهتی که میخواد این اول بگونه
نه، این ملتزم شده است به این که این حکم الله است. نمیگه من میگم این حکم الله است، که میگه من ملتزم میشم به این حکم الله، اما این حکم رو کی جعل کرده؟ یعنی این داره نسبت میده به حق تعالی، میگه من ملتزم میشم که مؤدای خبر حکمی است که خداوند تبارک و تعالی جعل کرده. اینجا این التزامی به این که این مؤدا حکمی باشد که مجعول من قبل الله تبارک و تعالی هست، این موجب تشریع می شود. بیانی دیگری داریم که توضیح بیشتری میدیم که تشریع رو چی میگیم. آیا ادخال ما لیس من الدین فی الدین یا مطلق ما لا یعلم کونه من الدین فی الدین، که اما از این که معلوم باشد لیس من الدین یا شک در این که من الدین هست یا نه اینم داخل بشود. این حالا میرسیم بهش. از صرف بنای بر صدور امری از مولا، این نه عنوان ورود در زی مولا را پیدا می کند و نه عنوان تصرف در سلطنت مولا را پیدا می کند. این داخل در و انتقول و علی الله مالا تعلمون هست، بنابر بیانی که عرض شد سابقا، یا طبق فرمایش مرحوم شیخ و بعضی از بزرگان عنوان افترا را پیدا می کند. علی عالم افترا نمیخوام بگیم جایزه این کارا. خوب دقت بکنید، اشکال مرحوم شیخ در این نیست که یعنی این کار جایزه، نه، در حرمت و عدم جواز این حرف اینجا حرفی ندارن، اما اینکه این چه عنوانی پیدا می کند. صاحب کفایه ادعاشان این است که این تشریعه. مرحوم عاشق می فرماید تشریع ضابطی دارد، اون ضابط بر اینجا منطبق نمی شود. عنوانی که بر اینجا منطبق شد دوباره برمی گردن به همون سه جهت. اگر قطع دارد مطابق واقع است صدق است، اگر قطع دارد که غیر مطابق با واقع است کذب است، شک دارد مطابق با واقعی یا غیر مطابق با واقعی است افتراء است. این اصل کلامی است که در اینجا بیان فرموده است. خب بنابراین به عنوان تشریع ما نمیتوانیم بگیم همون گونه که فعل جارحی او، یعنی بناء عملی بر این التزام مستلزم صدور فعل حرام از او نخواهد شد، التزام قلبی هم مستلزم صدور فعل حرام به عنوان اسم قلبی هم نخواهد بود. لذا بعضی از اکابر در بیانشان این رو دارند که در همین موارد شک اگر کسی از باب احتیاط عمل بکند، اینجا هیچی که از این توالی فاسدی رو که ذکر کرده ان نیست، به رجاء این که شاید این حکم واقعی باشد اقدام بکنه، تشریع کرده است. حتی اینجا قول به ما لا یعلم هم نیست، چون این ادعا نمی کند به ذرس قاطع که حتما الا و لابد این چیزیست که پروردگار عالم فرموده است، این ادعا هم ندارد. پس التزامی که از باب احتیاط باشد چگونه می شود ادعا کرد که این حرام باشد؟ وچه بره حرمتشم اگه به عنوان احتیاط باشد، وچه بره حرمتشم نداریم ما. پس بنابراین کلام صاحب کفایه که خواستند التزام به مدعای خبر را از ناحیه تشریع هم حرام بدانند، غیر از اون اشکالاتی که شد که گفتیم التزام به مدعا اصلا معقول نیست، چون حجیت یا به معنی طریقیت است یا به معنی جعل حکم مماثل، اولی که در اینجا وجدانن نیست، دومی هم عقل از قفا می شود. این خلاصه کلامی بود که در دیروز عرض شد. حالا که این معنا هست، تشریع رو خواستن بگن که از این راه این کار جایز نیست، این التزام صحیح نیست، مرحوم عاشق می فرماین این فرمایش صاحب کفایه بی اساس است و اینجا اساسا داخل در تشریع نیست تا اون ادله اربعه داله بر حرمت تشریع در اینجا جاری بشود. لذا می فرمایند در بحث نهی در عبادات به صورت مبسوط، این که این ما نحن فیه و امثال اون از باب تشریع نیست، بحث کردن اجمال اون رو بیان میکنن و اون اینه که مکررم بیان کردن این عبارت از مرحوم عاشق یک بار دوبار نیست. می فرمایند بحث مولا و زجر مولا ایجاد تسبیبی تشریعی از مولاست. این تصویر تشریع بنده میاره برای توضیح مطلب. بحث مولا ایجاد تسبیبی است، زجر مولا ایجاد تسبیبی است، یعنی سبب برای فعل یا سبب برای ترک در صورتی که عبد در مقام طاعت باشد از ناحیه مولا صادر شده است، سبب آمده است، ولی نه سبب تکوینی، سببی که در رعای تشریع است. یعنی وقتی بگویند چرا این کار را انجام میدیم، میگه چون مولا امر فرموده است، با اختیار انجام میدهد، ولی به دایی او برای انجام دادن امر مولاست. چرا ترک کردی شرب خمر را؟ میگه چون مولا نهی فرموده است. دایی او بر ترک عبارت است از چی؟ نهی مولا. اینو میگن ایجاد تسبیبی. پس ایجاد تسبیبی در صورتی که بقیه شرایط فعل یا ترک محقق بشود، فعل یا ترک خارجن محقق خواهد شد. حالا اگر فعلی را به این عنوان ایجاد کند که این موجود تسبیبی از مولاست، یعنی به صورت جزم بگوید امر مولا به این تعلق گرفته است، در جایی که مدعای خبر دلالت بر وجوب شیئی بکند، مدعای اون دلیل مشکوک الحجیه دلالت بر حرمت شیئی بکند، اگر ایجاد کند به عنوان این که از ناحیه مولا به اصطلاح جعل شده است امر، یا ترک کند از باب این که از ناحیه مولا جعل زجر شده است تشریعا، موجود تسبیبی از مولا بداند، در این صورت واضح است که در نفس این جعل هم تشریع کرده است، یعنی اسناد بدهد این فعل خودش را به اون چیزی که از ناحیه مولا به ما انه شارعون باید صادر بشود. از ناحیه مولا به ما انه شارعون چی صادر بشود؟ جعل امر یا جعل نهی. این انجام میدهد یا ترک میکند تحت این عنوان که از ناحیه مولا چون امر رسیده است من ایجاد میکنم، از ناحیه مولا چون نهی رسیده است من ترک میکنم. این اگر باشد در جایی که شک دارد که مولا چنین سببی را جعل کرده است یا نه، تشریع هست یا نیست، شک دارد، نمیداند که مولا جعل امر یا نهی کرده است، این میگه من انجام میدم به دایی این که چون مولا جعل کرده است. تو که نمیدانی، شک داری، چجوری میگی چون امر کرده است؟ اگر نمیدانی نهی وارد شده یا نه، چطور میگی من ترک میکنم به خاطر اینکه نهی کرده مولا؟ کجا نهی کرده است مولا؟ قطعا با اینکه شک در صدور نهی از مولا دارید، ترک را مستند به نهی مولا میکنید. این واضح است که تشریع است. اینا در توضیح کلام صاحب کفایه است. پس ایجاد تسبیبی یا ترک تسبیبی می شود تشریع. ولو پای غیر هم هنوز بحثی پای غیر به میان آمدن هم نیست. همین که اسناد میدهد فعل خودش را به مولا یا ترک خودش را به مولا بگیم تشریعه، میخوایم کلام صاحب کفایه را تقریب کنیم. پس این میشود در حقیقت با خود این التزام، با التزام به معدای خبر زجرن کان او بعثن، این التزام به معدای خبر در موردی که بحث باشد یا زجر باشد، این التزام ایجاد و تسبیبی از مول ناحیه مولا، و این جایی که شخص شک دارد که مولا چنین ایجاد تسبیبی کرده است یا نه، در حقیقت تشریع داره میکنه این شخص، با تشریع خودش در حقیقت آمده است وارد حریم مولا و تصرف کرده در چیزی که شأن مولا هست و در دایره سلطنت مولا به ما انه شارعون وارد شده است، در دو ورود نداشته است. اینجور ما بخواهیم توضیح علمی بدیم و تقریب برهانی بکنیم کلام صاحب کفایه را، به این نحو میشود بیان کرد. اما مسئله عنوان افترا یا صدق و کذب، اینا در بحث در مربوط میشد به مقام حکایت. چرا؟ چون عنوان صدق و کذب دو عنوانی هستند که مربوط به خبر هست. وقتی حکایت میخواد بکند از این، پس مسئله التزام ربطی به حکایت ندارد، التزام امر قلبی است. مبنیاً علی ذلک الالتزام، فعل ازش صادر میشود یا ترک ازش صادر میشود، این میشه تشریع به تعبیر صاحب کفایه. و ورود در حریم مولا، تصرف در چیزی که لایلیق به این شخص، هر عبارتی میخوایم به کار ببریم، ولی عنوان صدق بگیم این التزام پیدا بکند، یا عنوان کذب یا عنوان افترا، این عناوین ثلاثه در صورتی است که این شخص علاوه بر التزام قلبی در مقام حکایت هم بر بیاد. دقت بفرمایید، در مقام حکایت هم بر بیاد. حالا بخواد اون چیزی رو که ملتزم به او شده است قلبا از او خبر بدهد. چجوری خبر میدهد؟ میگوید حکم مولا در این زمینه بر اساس معدای این خبر چیز آقا وجوبشه یا حرمتشه. اونجایی که میداند این معدا مطابق واقع است، خب واضح است که صدق است. اونجایی که نمیداند کذب است. اونجایی که شک دارد در این که مطابق یا نه، اگر نسبت به درد میشود افترا حسب ادعای مرحوم شیخ، یا میشود قول به ما لا یعلم که اونم حرام بود طبق بیانی که عرض کردیم سابقا. این حاصل چیزی است که در تقریب و توضیح کلام صاحب کفایه در مقام اشکال می شود گفت. و اما رد این بیان، رد این بیان این است که البته یک اشکال آخر، این نهایت مطلبی که می شود اینجا گفت. و اما بیان اخیری که صاحب کفایه باز بر مرحوم شیخ دارن، آخرین کلام است دیگه در این بحث، که از این تمام بشود دیگه وارد بحث بعدی می شیم. بیانی است که فرموده است شیخ انصاری رضوان الله علیه، ادعا کردن که اگر چیزی را انسان نمیداند در بحث مشکوک الحجیه و او را نسبت به حق تبارک و تعالی بدهد، به عبارت دیگر التزام به معدا پیدا بکند بدون اینکه یقین داشته باشد معدا از ناحیه حق تبارک و تعالی است، این عنوان افتراء را پیدا می کند و حرمت التزام به معدا و همچنین حرمت اسناد به معدا دو اثر شرعی هستند که اینها مترتب می شوند بر مشکوک الحجیه. این کلامی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده است. و در نهایت اینو ما قبلا گفتیم، همه این حرفا برای یک جمله ایست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این مقام دارن، حرمت التزام و حرمت اسناد. لذا تعبیرشان این بود حرمت استناد و حرمت اسناد. حرمت استناد همون التزام است که برمیگرده به قلب، اسناد مقام عمل هست. حرمت استناد و اسناد دو اثر شرعی بودن که مترتب می شدن بر مشکوک الحجیه. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود فرمودن ما به صورت این از حرمت اسناد و استناد کشف میکنیم حرمت تعبد به مشکوک الحجیه را. این ادعایشان بود. صاحب کفایه چه اشکالی کرد سابقا که عرض شد؟ اشکالشان این بود که از نفی لازم در صورتی میتوانید پی به نفی ملزوم ببرید که این لازم یا مساوی باشد یا اعم، اما اگر لازم لازم اخص باشد لمکان الافتراق، در این صورت از نفی لازم نمیشود کشف کرد نفی ملزوم را. از نفی لازم نفی ملزوم کشف نمیشود. و در ماننفی این چنین است، ادعا کرده بودند بعض از موارد حجیت نیست قطعا اما حرمت استناد و استناد ندارد، مثل زن انسدادی بناهن علال حکومه حجیت نیست اما حرمت استناد و استناد ندارد. و بالعکس ممکن است حجیت شیئی ثابت بشود، برعکس اسناد و استناد حرام باشد اما حجیت داشته باشد، مثل همین زن انسدادی علال حکومه، و یا این که نه حجیت نداشته باشد معذالک جواز اسناد استناد داشته باشد، مثل باب ادله سنن، با اینکه دلیل حجیت ندارد اما جواز اسناد استناد دارد. پس بین حرمت اسناد و استناد و عدم حجیت ملازمه دانست جناب شیخ رضوان الله علیه. صاحب کفایه بر این اشکال کردند و در ادامه کلام صاحب کفایه جمله می آورند که این جمله در سابق در مقام اشکال بر مرحوم شیخ نیاورده بودند. اگر این کلام رو اونجا می آوردن نیاز به این همه اعاده نبود، همونجا حق بود بیان می شد و فرمایش و اشکالی که مرحوم شیخ دارن همونجا ذکر می شد. حاصل بیان ایشان این است که ما از عکسش هم می توانیم بگیم همون گونه که بین حرمت اسناد و استناد و عدم حجیت طبق ادعای صاحب کفایه ملازمه نشد، بین جواز اسناد و استناد و حجیت هم ملازمه نیست. بین جواز اسناد و استناد و حجیت هم ملازمه نیست. الکلام هو الکلام که لازم لازم اخص است نه لازم اعم یا مساوی، این کلام رو در هر دو میارن. پس مرحوم شیخ در هر دو صورت باید بگیم این چنین است، میفهمد هر جا جواز استناد و اسناد داشت معلوم شد که اون مستند چیست آقا حجیت دارد، هر جا حرمت اسناد و استناد داشت معلوم شد حجیت ندارد. یعنی این که میفهمد از نفی لازم پی به نفی ملزوم میبریم، از اثبات لازم هم پی به اثبات به ثبوت ملزوم میبریم، یعنی فقط در جنبه سلب این برهان این جاری نیست، در جانب اثبات هم جاری است. کما این که نفی لازم موجب نفی ملزوم می شود، یعنی کشف از نفی ملزوم می کند، ثبوت لازم هم کشف از ثبوت ملزوم می کند، یعنی ثبوت اسناد و استناد یک شفا از چی؟ از ثبوت ملزوم حجیت باشد. همون گونه که نفی اسناد و استناد طبق ادعای مرموشه کاشف از عدم حجیت بود، صاحب کفایه در دو طرف اشکال رو دارن. می فرماین نه، همون گونه که نفی لازم در صورتی که اخص باشد کاشف از نفی ملزوم نیست، ثبوت لازم هم کاشف از ثبوت ملزوم نیست. بر این جمله دوم صاحب کفایه که در جانب ثبوت باشد مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکالی دارد. با اون اشکال اینه که ما در صورتی میتوانیم این ادعا را داشته باشیم که عدم صحت التزام و اسناد از آثار حجیت است، همون گونه که عدم صحت التزام و اسناد از آثار عدم حجیت است. صاحب کفایه اشکال کردن بر مرحوم شیخ که این ملازمه وجود ندارد چه در جانب سلب چه در جانب اثبات. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند این کلام صاحب کفایه در صورتی درست است که ما در دائره صدق و در دائره کذب یک توسعه‌ای قائل بشویم، شبهات موضوعیه از حیث صدق و کذب را داخل در صدق کنیم به حسب حکم، یعنی بگیم مشکوک و صدق و کذب ایزن صادقون حکمن از باب لسان و حکومت، و در دائره تشریع هم یک تضییقی قائل بشویم، بگیم تشریع در خصوص اونجایی که علم انه لیس من الدین او را داخل در دین کردن تشریع است، نه امن از این و اونجایی که لا یعلم کونه من الدین او را هم داخل در دین کنیم. چون ما سه صورت داریم، یکی این که نقطع و به این که این حکم من الدین هست، یک صورت. صورت دوم نقطع و به عدم کونه من الدین، این دو صورت. مثلا قیاس رو میدانیم قطعا از دین نیست. صورت سوم این است که شک داریم که آیا من الدین هست یا نه. در تشریع تارتن اینجوری میگیم تشریع عبارت است از ادخال چیزی که قطعا من الدین نیست را فی الدین. وقتی توسعه میدیم میگیم که نه، تشریع اهم است از این و اونجایی که معلوم مشکوک باشد کونه من الدین او لا یکون من الدین، کونه من الدین و عدم کونه من الدین این مشکوک باشد، این هم داخل در تشریع بکنیم. کلام صاحب کفایه در مورد نفی لازم چه جنبه سلب چه جنبه اثبات کاشف از نفی ملزوم است، این را در صورتی ما میتوانیم بپذیریم که اولا توسعه در موضوع صدق بدیم که مشکوک الحجیت مشکوک الصدق والکذب را داخل در صدق کنیم حکمن، و تضییق در دائره تشریع کنیم و بگیم تشریع مختص است به اونجایی که قطع به عدم کونی من الدین داشته باشیم و او رو بخوایم در دین داخل کنیم. اگر این کار رو کردیم میتوانیم، و اما اگر این توسعه در ناحیه موضوع صدق و این تضییق در دائره عنوان تشریع را نداشته باشیم، در این صورت ترخیص در این نسبت و التزام درست نیست مگر از راه خصوص جعل حکم مماثل. التزام به معدای خبر و اسناد این معدا به شارع در صورتی در جنبه اثباتیش صحیح هست که کاشف از حجیت قرار بدیم، که اولا در دائره صدق مشکوک و صدق و کذب را هم صادق صدق بدانیم که لذا در اسناد گیری نداشته باشیم، و در اینو بر این جهت بگیم ها، دقیق بفهم آقا توسعه در موضوع صدق ربط به اسناد دارد و به اسم حکایت، تضییق در دائره تشریع مربوط است به استناد. ما که در مقام عمل و التزام میخواییم ملتزم بشویم به این که این معدا حکم الله هست، اینجا در صورتی تشریع نیست که تشریع اختصاص داشته باشد به چیزی که قطع به عدم کونی من الدین فی الدین داشته باشیم و اینجا قطع نداریم، لذا این تشریع نمیشود. کما این که در صدق لازم نیست که حتما بدانیم صادر از مولا شده است، اگر شک هم داشته باشیم از اینکه صادر شده یا نه احتمال صدور هم بدیم، بازم نسبت بدیم، بازم صدق است. اینجور پس توسعه در دائره صدق مربوط می شود به عنوان اسناد، و تضییق تا این اسناد ما اسناد صدقین باشد، اسناد صادق باشد، و تضییق در دائره تشریع برای عنوان استناد هست تا استناد عملی ما مستلزم تشریع نشود. چرا؟ چون اگر دائره تشریع را توسعه دادیم اینم داخل در تشریع است. پس کلام صاحب کفایه متوقف است برای این که ما این دو تصرف را داشته باشیم، یکی در دائره عنوان صدق و دیگری در دائره عنوان تشریع. پس صحت التزام و اسناد در این صورت و با این تضییق و توسعه در جانب تشریعی یا در جانب صدق کاشف از حجیت میشوند و نتیجتاً از آثار حجیتند. با این تصرف کلام صاحب کفایه قبول قبول است. و اما آیا ما میتونیم این تصرف رو داشته باشیم یا نه؟ واضح است که در دایره صدق این اینقدر توسعه ندارد که مشکوک و صدور و مشکوک و صدور و عدمهی را هم به اصطلاح داخل در صدق بدانیم، کما که در دایره تشریع ادعا کردن مطلق چیزی را که علم ندارید از دین است و به عنوان دین شما ادعا بکنید میشود تشریع، خواه یقین داشته باشید که از دین نیست یا شک در این که او کمیند دین هست یا نه بازم باشد تشریع خواهد بود. بله، اگر کسی به قصد رجاء اتیان کند یا ترک کند به عنوان اون رجاء یک امر دیگری است، چون در اتیان به عنوان رجاء یا ترک رجایی در اونجا شخص اسنادی ندارد بلکه معلق کرده است. اگه در واقع حکم خدا باشد من به دعای اون حکم که احتمال میدم واقعا چنین باشد اتیان میکنم، اینجا هیچ اسنادی هم نیست، کما اینکه استناد هم به ذرس قاطعی نیست. و صلی الله علی محمد. فردا ظاهرا تعطیل کرده، فردا شهادت کرده.